حسن سعیدی هستیم. حاج آقا سلام عرض کردم.
علیکم السلام و رحمت الله. خدا خیرتون بده که نسبت به مفاخر انقلاب و بزرگان عصر حاضر تلاش میکنید.
خواهش میکنم حاج آقا. حاج آقا ببخشید مزاحمتون شدیم و میخواستیم در رابطه با پدر بزرگوارتون بپرسیم که کجا به دنیا آمدند و حالا یه بیوگرافی کوچیکی از به دنیا آمدنشون و بزرگ شدنشون در محضر پدر بزرگتون.
شهید آیت الله سید محمد رضا سعیدی، پسر استحمد سعیدی، ایشون شناسنامه‌شون صادره از مشهد مقدس هست. بعد نیست این خاطره را بدانید که پدرشون متوسل به امام هشتم شدن برای یک فرزندی که خدمتکار دین و مروج اسلام باشه.
بله.
بالاخره در همین حیث و بیش که روبروی ذریح ایستاده بودن، یه شخصی گل روز قرمزی را به دست ایشون میدهد که بعدها روشن شد که این هم رمز شهادت بوده، هم رمز استجابت دعای او.
به دنیا آمدن آج آقا.
به دنیا آمدن آج.
بله. چه سالی به دنیا آمدن آج آقا؟
توی شناسنامه شون 1308، ولی مادرم متولد 10 بودن، همیشه میگفتن که پدرت با من 6-7 سال اختلاف سنی
داشتن. خب اون موقع ها شناسنامه ها رو یا نمیگرفتن یا نبوده
یا دیر میگرفتن.
بله
بله، خیلی مقید به گرفتن شناسنامه نبودن. بزای همچین اختلافاتی در اون زمان رایج بود. ایشون دوران کودکیشو در مشهد مقدس سپری کردن و وارد دروس حوزوی شدن.
در همون مشهد؟
در همون مشهد، مدرسه نواب، مدرسه علمیه ایست که ایشون به عنوان مسکن و محل درس انتخاب کرده. همون موقع بود که آوازه آیت الله بروجردی در ایران پیچیده بود که آیت الله بروجردی آمدن به قم و درسهای خارج فقه و اصول را شروع کردن و همطور آوازه امام. بالاخره پدر ما حرکت کردن با مادرم و یکی دو تا بچه ها که در مشهد به دنیا آمده بودن آمدن به قم. یک منزل اجاره‌ای گرفتن. و
کجا؟
منزل اجاره‌ای در الان خیابون فرهنگ بهش میگن. یه خیابون است به نام بو علی.
کوچه بو علی در
کوچه بو علیه. بله. بالاخره درس ها رو ایشون ادامه دادن و از اونجا به درس امام خمینی هم راه پیدا کردن. از مستشکلین درس آیت الله بروجردی و امام خمینی بودن.
امام خمینی تو کدوم مدرسه درس می دادن؟
مدرسه سلماسی که کوچه آقازاده نزدیک چهارراه بیمارستان.
نزدیک منزل خودشون دیگه.
خودشون مدرسه سلماسی. ولی آیت الله بروجردی در همون حرم حضرت معصومه، بعدها که مسجد اعظم درست شد.
مسجد اعظم.
در هر صورت درس فقه و اصول و این نظرت این عوازن می آموختن و بعدها به درس جناب میرزا هاشم آمودی لاریجانی با درس ایشون و با حاجی مرتضای حائری پسر مؤسس حوزه
علمی قم. بله.
و بالاخره با اینها رفاقت صمیمی و رفت و آمد و حتی خانوادگی و بالاخره اینجا رحل اقامت رو افکندند و از مقربین آیت الله بروجردی و امام خمینی شدند. این ارتباطش با امام مخصوصا رابطه مرید و مرادی شد، به نحوی که هم شدیداً امام به او عشق می‌ورزید، هم او نسبت به امام ارادت کامل پیدا کرده بود و از نامه‌های هم که ایشون به امام فرستاده بودند و بعد دست ساواک و اینها افتاده بود، بعضی نامه هاشون نوشتن عبدوک، چون شاگرد امام بود.
بله.
امیرالمؤمنین فرمود من علمنی حرفن فقط سیرنی عبد، و هر کس کلمه‌ای به من بیاموزد
منو عبد خودش
کرده. بنابراین این که می نوشت عبدوک از این بابت.
بله.
آنچه زندگی آیت الله محمد رضا سعیدی رو متمایز و برجسته میکنه، استمرار ایشون در مبارزه با ظلم و آزادی خواهیه. فرزند ایشون آیت الله سید حسن سعیدی از اساتید حوزه علمیه در این باره میگن:
هنوز امام مبارزه رو آغاز نکرده بود که سعیدی مبارزه رو آغاز کرد و به اتفاق اعاظمی مثل آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله سبحانی، آیت الله خزعلی، مرحوم دکتر مفتح با این اعاظم اونجا منبر رفتن، چون روح حماسی و سلحشوری داشت، از دستگاه انتقاد میکرد، گاهی هم به شاه میفرمود که تو رئیس مملکت اسلامی هستی، پس چرا زنت بی حجاب هست، چرا با این وضع بیرون میآمدی؟ صریحا بر روی منبرها انتقاد میکرد که او را دستگیر کردن و به وساطت آیت الله بروجیگی آزاد شد. اینا همش مال قبل از نهضت امام بود. بالاخره وقتی امام نهضت را آغاز کرد، ایشون به نهضت امام پیوست. در خاطراتش ایشون میفرمود که من به امام گفتم آقا این نهضتی که آغاز کرده اید هیچ کس از این دانه درشت ها و سران با شما نیستن و شما تنها میمانید. میگه امام به من کلمه فرمود که بعد از او دیگه من راهم رو کاملا
شناختم.
امام به من فرمود سعیدی چه میگی؟ به خدا قسم اگر همه به من پشت کنن راه همین است که میگویم، تنهای تنها هم بمانم یک قدم از این راه بر نمیگردم. ایشان به انقلاب امام پیوست، از همون سالهای آغاز نهضت و با امام بود تا آنجا که جالب این نامه رو هست که کتاب نهضت امام خمینی که آقای سید حمیر روحانی زیارتی
بله
نوشته است، این نامه اونجا هست که من از امثال شما که با کنارگیری اکثر هنوز در میدان مانده اید و خود را به زحمت می اندازید تشکر می کنم.
امام از امام با آیت الله سعیدی فرمودن بله،
و بعد این جمله را هم فرموده بود از امثال شماها اونقدر خوشم می آید که شاید نتوانم ابراز کنم، اما خداوند متعال قادر است که جواب محبت های شما را و فداکاری های شما را بدهد.
حضرت آیت الله سعیدی قبل از شهادتشون چند بار ساواک گرفتشون زندانی رفتن؟ حالا اگه
بارها و بارها ایشون زندانی رفتن. من یادمه که یه بار ایشون به کویت برای تبلیغ دعوت شده بودن، رفتن اونجا و فجایع شاه را اونجا بیان می‌کردن، از طرف سفارت ایران تحت تعقیب قرار گرفتن و ایشون در اونجا مخفیانه زندگی میکرد و 7 ماه آنجا ماند
در کویت.
در کویت و بالاخره وقتی آمد، من یادم قشنگ که ما اون موقع خیابان صدوق پشت میدان مطهری
بله
زندگی میکردیم، من یه راه دیدم که یه شخصی با پیراهن سفید و شلوار مشکی، پدرم عینکی بود، عینکش هم برداشته بود، ریشش هم خیلی منظم کوتاه نکرده بود، قیچی قیچی شده بود و نامنظم کوتاه شده بود
خاطر اینکه نشناسنش.
بله
بله.
من آمدم توی اتاق نشستم و به مادرم گفتم این آقا کیه؟ مادرم گفت این پدرت، تو نمیشناسیش؟
یعنی اینقدر تغییر کرده بود.
اینقدر تغییر کرده بود. ما هم سن طفولیت بودیم و 7 ماه هم که ندیده بودیم ایشون رو. بالاخره حالا اینجا قبل از رفتن به تهران، من یادمه که ایشون رفت به تفرش و پدرم حدود 50 روز در اونجا علیه شاه صحبت میکرد و ژاندارمری که اونجا بود و اینها برایشون مزاحمت فراهم کرد و از روی لجاجت اومد عکس شاه رو توی مسجدی که ایشون نماز میخوان زد و پدرم به شدت ناراحت شد و یک علل بدل برای خودش انتخاب کرد و چون با پدرم بودم اونجاها دقیقا یادم هستش که ایشون به صورت قهر از اونجا بیرون آمد. بیرون آمدن همانو مصادف شدن با هجرت به تهران. با صلاح دید دفتر امام خمینی، بعدها هم تأیید خود امام خمینی، به تهران تشریف برد.
کجای تهران ساکن شدن؟
تهران جنوب شهر، تو خیابون 17 شهریور میدان خراسان، اونجا خیابان شهید آیت الله سعیدی به همین نام هست. ما آمدیم در همونجا و ایشون تازه مبارزات خودش رو اونجا علنی کرده بود. مسجد شده بود یک پایگاه
کدوم مسجد بودن؟
مسجد امام موسی بن جعفر علیه السلام،
همون منطقه
و همون خیابان قیاسی سابق و شهید آیت الله سعیدی فعلی.
بله.
که دمش کلانتری 114 هستش.
این کلانتری هم همونجا بود قبلا؟
نه قبلا اونجا نبود.
نبودن.
اون کلانتری رو منتقل کردن به نزدیک مسجد که کاملا
تحت نظر داشته باشه.
آیت الله سعیدی رو زیر نظر داشته باشه.
ولی با این وجود آیت الله سعیدی کار خودشون رو میکردن و مبارزه خودشون انجام میدادن.
یکی از ویژگی‌های بارز شهید آیت الله سعیدی مخالفت آشکار با دخالت بیگانگان در کشور بود. ایشون برای این مخالفت‌ها و اعتراض‌ها بارها مورد آزار ساواک و نیروهای ستمشاهی قرار گرفتند. برای همین از فرزندشون آیت الله حسن سعیدی خواستیم خاطره از مبارزات و اعتراض‌های پدر رو برمون بگن.
در همون زمان ها راکفلر رو 45 نفر از سرمایه گذاران امریکایی اومده بودن به ایران برای سرمایه گذاری. نفت رو که امریکا می برد، گاز رو شوروی، اینها هم معادن رو شناسایی کرده بودن که بیان معادن رو غارت کنن. پدرم که دید این خطر به این مهمی خلاصه تهدید میکند کشور را، آمد به قوم به مراجع: آقا میدونید دارن مملکت ما را مثل حبشه اون روز که اثیوپی امروز هست، اینا رو ترهای 21 ایار زندگی میکردن.
بله.
این شوروی این معادنش را غارت کرد، الان یه زمین لم یزرع که هر دفعه آدم تو صحنه تلویزیون هم نمیتونه ببینه.
بله.
از گرسنگی شکمها آماس شده، لباس مرتبی ندارن. اگر ایران سرمایه گذاریه راکفلر و 45 نفر سرمایه گذاران امریکایی شده بود، دقیقا ایران شده بود مثل همون اتیوپی.
بله.
و معادنش غارت شده بود و به اون وضع در می آمد. اما این سید بلند شد، این طرف اون طرف، به زبان عربی نامه داد به مراجع: چه نشسته ای؟ چنین خطر بزرگی تهدید می کند؟ ما هم که تو پایتخت بودیم، بالاخره جای سرمایه گذار سرمایه گذاری می کنند که آرام باشد. ایشون جو رو
نارام
کرده. ولذا اونا دومشون رو کولشون گذاشتن و رفتن. اما این سید جانش را بر روی این مبارزتش گذاشت و توی سخنرانیاش می گفت: من یادمه که بعدها مردم خواهند فهمید که من چه خدمت بزرگی به اونها کردن که نگذاشتم سرمایه گذاران امریکایی در ایران معادن اونها رو غارت کنند.
آیت الله محمد رضا سعیدی در طول عمرشون خدمات ارزشمندی ارائه دادند. همراهی و پیروی امام خمینی رحمت الله علیه، تأسیس حوزه علمیه و کلاس برای بانوان در تهران، تأسیس کتابخانه و گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر در تهران، چاپ و تکثیر نوارها و سخنرانی‌های امام خمینی رحمت الله علیه و مبارزه آشکار با رژیم طاغوت از جمله فعالیت‌های ایشون به شمار میاد. به خاطر همین مبارزات و فعالیت‌ها رژیم پهلوی و نیروهای ساواک اقدام به دستگیری و شهادت این روحانی وارسته کردند. آیت الله سید حسن سعیدی از اساتید مطرح حوزه علمی قم درباره زندانی شدن و شهادت پدر اینطور توضیح میدن:
امام در نجف درسهای ولایت فقیه را گذاشتن. نوار اون درسها برای پدرم می آمد، چون خونمون تحت نظر ساواک بود و همون کلانتری که عرض کردن، و ایشون مهمانی این طرف اون طرف می رفت، دو تا ضبط صوت روبروی هم می گذاشت و همون جاهایی که مهمانی می رفت این نوارها رو تکثیر می کرد و به دست اهلش می سپرد.
حاجب نحوه به شهادت رسیدن حاجب
ما حدود 9 خرداد بود که سواکیه ها سال 49 که ریختن توی منزل ما دیدم 11 نفرم همه یه باره ریختن. حالا پدر من در سر کلاس زنانه بودن که یکیش همه خانم دبا، خانم مرضیه حدیثی و عده از بانوان بودن. به پدرم میگفتم سواکیه ها آمدن، دیگه ما آموخته شده بودیم، سواکیه ها رو میشناختیم. و پدرم به اونها فرمود اینجا جلسه زنانه است، اینا مرخص کنم. خانم ها داشتن میرفتن، من یادم که دیدم یه سواکی به اون دیگری گفتش که یکی از خانم ها داره چیز سنگین رو هم میکنن. به ساله امام رو گرفته بود زیر بغلش رو داشتن میبردن. همه جا رو که جستجو کردن به پدرم گفتن نوارها کو؟ نوارها رو من برده بودم پشت خونمون تو کیسه گونی گذاشتم، زیر خاک کردم. و وقتی آمدم تو منزل پدرم در رو یواش باز کرد و من گفت نوارا کو؟ گفتم همه رو بردم. آخر سر به شهید سیدی گفتن نوارا کو؟ مرحوم شهید سیدی گفت همش همینیست که میبینی، چیزی تو منزل من نیست. من فهمیدم که اینها که ریختن تو منزل ما یه علتش همین
نوارها
بوده. بالاخره دو تا ماشین آریا سفید بود که پدرم را صندلی عقب سوار کردن و همه رفتن. دیگه ما خبری نداشتیم تا حدود 20 خرداد، یعنی 11 روز بعد. مادرم و برادر بزرگم که الان کلیت حضرت مسموع هستن،
بله،
اینها رفته بودن در به زندان قزلقلعه، قتلگاه پدر من همونجاست که ملاقات بهشون نداده بودن. اما مادرم فهمیده بود چون یه آمبولانسی رفته بود توی زندان و وقتی برگشت همه نگاه میکردن، یکی گفت بابای ما بود، یکی گفت برادر ما بود. اما مادرم میگه من به دلم افتاد که بله ایشون
آیت‌الله سعیدی
هست. به اون راننده که یکی از وعاظی بود که جدیدن مرحوم شد، اصل مرتضی صالحی خونسادی، مادرم فرمود که سعیدی را کشتن. بالاخره دو نفر از همون ساواکی ها اومدن در خونه من، در رو باز کرده بودن، به من گفتن که شناسنامه پدرتون میخوان، برو زود در رو بیار، میخوایم آزادش کنیم دیگه با همین لحکه. من در رو بستم و رفتم شناسنامه پدرم رو توی چمدان پیدا کردم. اما به یکی از معتمدی محل که پدرم رو از قم اون سال آورده بود به او زنگ زدم، گفتم دو نفر از اون ساواکی ها اومدن شناسنامه پدرم رو میخواهن، شما زود خودت رو برسون. اون آقا آمد و من شناسنامه رو دادم دست ایشون. اینا که داشتم می‌رفتن سر کوچه مادرم و برادر بزرگم
اومدن.
اون ساواکی‌ها اون معتمد محل رو به اضافه برادر بزرگم دستگیر کردن. و از اینجا به بعد از قول برادرم میگم که ایشون فرمود ما رو بردن پزشکی قانونی و با آمبولانسی دنبال ما راه افتاد. و یه دفعه من دیدم توی جاده قم هستیم، دارن ما رو میارن قم. وقتی آوردن هنوز نمیخواستم باور کنم. ایشون میگه ما رو وقتی تو قصرالخانه رفتیم ورانکا رو که آوردن بیرون دیدم که جنازه پدرم رو آوردن در حالی که سر مبارکش رو عره کرده بودن، بدنش نا همه دوخته شده بود و ایشون میگه همه پوستش کبود بود،
شکنجه
زیادی شده بود. و بالاخره وقتی میخواستن اینها دفن کنن شهید سعیدی رو، همون معتمد بهر نماز میت میخواند بر این جنازه و
اجازه تشییع جنازه ندادن.
نه بابا، اصلا شبانه دفن کردن. و ما جنازه پدرمون رو ندیدیم، فقط همین برادر بزرگمون بود که جنازه رو نشونش دادم. و وقتی برگشت به تهران به من رو کرد گفت آقا جان رو کشتن. ما حالتی داشتیم که توصیف کردنی نیست.
شهید آیت الله محمد رضا سعیدی همواره در راه استقلال و اعتلای کشور تلاش می کرد و تا آخرین قطره خون خود به سوی آزادی گام برداشت. راهش پر رهرو باد. مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی،
ایران را بشنویم. رادیو ایران.
اطلاعات فوری.
مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
وقت شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. ساعت 20:23 دقیقه است و شما صدای ما را از رادیو ایران میشنوید. روی تو چون بگذرد به گلشن چشم، دل از پی نظر آید به سوی روزن چشم. سزای تکیه‌گهت منظری نمی بینم، منم ز عالم و این گوشه معین چشم. بیا که لعل و گوهر در نثار مقدم تو، ز گنج خانه دل می کشم به روزن چشم. السلام علیک یا صاحب الزمان. معبودا، قلب من تشنه نور و عشق توست، اینک دستم را بر آستانت بلند می کنم که دستگیرم باشی و مرا به راهی هدایت فرمایی که خود برایم هموار کرده ای. موسیقی. ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، افسرده ای را به یاران ببر.
الهی صدا
کن مرا، الهی
لحظه غروبه، خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام که میدیم، یه معنیش میتونه این باشه که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اصلا با رنگ تعلق که نمیشه، سالم بود، سلام بود، سلامت بود، سلام. خیلی ها احتمالاً اینو شنیدن دیگه، هر کسی تو حوزه مدیریت و بحث‌های استراتژی و بحث‌های تحلیل نمیدونم کار و این حرفا، حتی تحلیل شخصیت و مباحث موفقیت و اینها، چه شخصی چه جمعی، در واقع یه مطالعه، یه تجربه، یه به قول معروف ناخونکی زده باشه و داشته باشه، اینو شنیده که یه اصل معروفی هست که میگن که 20% اتفاقاتی که در زندگی انسان میفته در یک کار رخ میده، 20% علتها و سببهایی که در یک اتفاقی هست موجب 80% دیگر اتفاقات هست، خوب یا بعدش. یعنی چی؟ یعنی یه بخشی از موضوعاتی که ما درگیرش هستیم بخش اصلی و اساسی هست تو زندگی ما که اگر اینها تغییر بکنه خوب بشه، 80% یا بر صورت بخش عمده دیگری از اتفاقات هم مسیر و جهت درستی رو پیدا میکنه و خوب میشه، کلیتش خوب میشه حداقل، بلکه جزئیاتش هم میتواند خوب بشه. و اگر اون اصل کاریا مسیر غلطی پیدا بکنه، بسیاری از امور دیگه انسان هم به دست انداز میفته و گرفتاری و سختی و ناراحتی. دیدین زندگی های کسایی رو که رو رواله و زندگی کسایی که همش هی گیر میخوره. به قول قدیمی ها میگفتن که هرچی سنگ به پای لنگه. واقعا وقتی که کسی یه مشکلی داره، یک مبنایی توی زندگیش درست و سر جاش و اینها نیست، هی اشکال برای چیزای دیگه هم ایجاد میکنه دیگه. تو بدن خودمون نگاه کنین، وقتی که یه عضوی حتی کوچیک اشکالی پیدا میکنه، حالا هر چقدر اثرگذارتر باشه، اثرش رو اعضای دیگه هم کاملا مشهود میشه. مثلا وقتی یه عضو اثرگذاری مثل قلب خدا نکرده مشکل پیدا بکنه، مغز مشکل پیدا بکنه، رو کل بدن اثر میگذاره، نه فقط به اطراف خودش، فقط نه مثلا چیزهایی که شاید نزدیکترین ارتباط بهش دارن. به همین نسبت وقتی که این دوتا سالم هستن، اشکالات جزئی دیگه قابل حل، قابل تحمل، قابل رفعه. خیلی مهمه که به قول قدیمی آب از سرچشمه جهتشو درست کرد. ریشه یه درختی رو سالم کرد، از کرم خوردگی و آفت زدگی نجات داد. میوه رو میشه حالا بهش بذار شکل مختلف مراقبت